بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله بس در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. وقتی یک انسان سالک صالح به مقصد میرسد که دوست و دشمن این راه را شناسایی کند و به دوستی دوستان این راه ارج بنهد و کوشش کند که دشمنی دشمنان را از بین ببرد یا خود دشمن را از بین ببرد، برای شناخت دوست و دشمن دو تا راه وجود دارد، یکی راه برهان و یکی راه جدل. راه برهان همون تحلیل عقلی است که انسان هدف خود را مشخص کند، برابر اون هدف بفهمد چی با او هماهنگ است و چی با او ناهماهنگ و کی دوست اوست و کی دشمن او. شناخت جدلی آن است که اگر یکی از دو مقابل را فهمید، مقابل دیگر هم با مقایسه درک می شود. مثلا وقتی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدند عقل چیست و عاقل کیست، فرمود عقل آن است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار بدهد و عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام بدهد. عرض کردن جهل چیست یا جاهل کیست، فرمود گفتم. این گفتم یعنی تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی اگر کسی عقل را شناخت جهل را که مقابل اوست می شناسد و عاقل را شناخت جاهل که مقابل عاقل است شناخته می شود. ما برای اینکه دوست و دشمنمون را بشناسیم دو تا راه وجود دارد، یکی راه تحلیل عقلی و برهانی، دیگر راه جدل. هر کدام از این دو راه را طی بکنیم خوب است. البته راه اساسی همون راه برهانی است. در بحث‌های قبل روشن شد که طبق برهان عقل دوست ماست و نفس اماره دشمن ما. در روایات هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، فرمود بدترین دشمنان تو همین نفس اماره است که در درون توست، چون دشمن بیرونی با مال و بدنت کار دارد ولی دشمن درونی با جان تو کار دارد و این دشمن درونی انسان را به هلاک ابد گرفتار میکند. لذا دشمن درونی خطرناکتر از دشمن بیرونی است. از این جهت حضرت فرمود بدترین دشمن همون نفس اماره است. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. از راه شناخت ما مقابل، ما احب المحبین را هم خواهیم شناخت. اگر دشمنترین دشمنها نفس اماره است، دوستترین دوستها عقلی است که ما را به عبادت حق دعوت می کند. احب المحبین الیک عقل و کلتی بین جنبیک، عقل و کلتی بین جنبیک، همون عقلی که خدا به تو داد و در درون تو افاضه شده است، همون عقل دوستترین دوستان شماست. پس با این مقدمه روشن می شود که هیچ محبوبی در درون ما و هیچ محبی در نهان ما بالاتر از عقل نیست، چین که هیچ دشمنی در درون و نهان و نهاد ما بدتر از نفس اماره نیست. این یک بحث. بحث دوم آن است که ما با دوست باید چه بکنیم و با دشمن باید چه بکنیم. قرآن کریم که راه تهذیب روح را فراسوی سالک صالح نصب می کند، همه این قسمت ها را یا تصریحاً بیان کرد یا تلویحاً افاده فرمود. درباره دشمن بیرون راه مشخص است. فمد و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یعنی تا می توانید برای محفوظ موندن از تهاجم دشمنان بیرون مسلح باشید و آماده. یعنی دشمنهای بیرون را شناسایی کنید، راه نفوذ اونها را بشناسید، کیفیت و کمیت تهاجم و حمله اونها را ارزیابی کنید و خود را مسلح کنید تا از گزند تهاجم اونها محفوظ بمانید. این خلاصه آیه است. همین معنا درباره جهاد اکبر با نفس در درون حاصل است. و اعد لهم ما استطعتم من قوه و اعد لها ما استطعتم من قوه، یعنی برای نفس اماره همه وسایل دفاعی را فراهم بکنید. اگر فرمود نسبت به دشمنهای بیرون خود را مسلح کنید و آماده باشید که مبادا مورد شبیخون بیگانه قرار بگیرید، درباره دشمن درون به طریق اولا دستور میداد. ما باید هر لحظه آماده باشیم که مبادا از بیگانه آسیب ببینیم. این درباره دشمن بیرون. درباره دشمن درون هم این چین است. هر لحظه باید مسلح و آماده باشیم که مبادا دشمن درون حمله را آغاز کند. و همونطوری که دشمن درون قوی تر از دشمن بیرون است، در خواب و بیداری حمله می کند و هرگز آتش بس نمی پذیرد. نه آتش بس یک طرفه، نه آتش بس دو طرفه، هرگز نمی پذیرد. آماده بودن برای دفاع در قبال تهاجم این دشمن بیرون هم خیلی سخت‌تر از آماده بودن برای نجات از تهاجم دشمنان بیرون است. درون سخت‌تر از بیرون است. برای اینکه دائما در شبیخون زدن و تهاجم است. لذا باید کاملا راه نفوذ دشمن درون را بست. و این بسیار سخت. دشمن بیرون را می شود شناسایی کرد که او منطقه نفوذ هواییش چقدر است، دریایی چقدر است، زمینیش هم چقدر است. ولی دشمن درون این چیزی نیست که فقط از دو سه راه بیاید. راه های گوناگون دارد. عمده آن است که از راه اندیشه وارد می شود و نمی شود حدود او را محدود کرده است و تهدید ممکن نیست یا دشوار است. بنابراین ما باید قبل از تهاجم نفس اماره آماده باشیم. همونطوری که اگر یک کشوری مسلح نبود و آماده نبود، بالاخره مورد شبیخون بیگانه قرار میگیرد و اون اساس کشور به غارت میرود، اگر کسی برای نجات از تهاجم دشمن بیرون مسلح و آماده نبود، مورد شبیخون نفس اماره قرار میگیرد. پس قبلا باید آماده بود. اگر کسی به گناه آلوده نشد این کافی نیست. اگر کسی به یک مرض اخلاقی مبتلا نشد نباید به این مقدار اکتفا کند. شاید دشمن فرصت داده است که انسان را در حال غفلت بگیرد. یا شرایط حاصل نبود، امکانات کم بود، اون وقت حمله نکرد. الان که شرایط مساعد هست و امکانات بیشتر، اونگاه حمله را آغاز میکند. لذا میبینید خیلی از افراد وقتی دستشون به کاری بند نیست، انسان سالک گونه، وقتی به میز و پست و مقامی رسیده ان، اون صلاح و صداد را از دست میدن. سرش آن است که قبلا آماده نشدن. یا وقتی کسی در دوران تحصیل در مدرسه ها و حوزه ها و دانشکده ها دارد زندگی می کند، با صلاح و فلاح به سر می برد، چون راه نفوذ شیطان بسته بود وقتی وارد جامعه شد، تطمیع و تحبیب مطرح شد، اونگاه میبینید خود را میبازد. سرش آن است که اون وقتی که باید آماده بشود مسلح نشد. اون وقتی هم که دشمن حمله کرده است دیر شده است. اگر کسی در دوران جوانی چه در حوزه در دانشگاه خود را بسازد، وقتی به یک سمتی رسیده است مسلحانه اون سمت را میپذیرد. لذا نه رشوه او را تهدید میکند نه مسائل دیگر. بیان نورانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین یه اصل جامعی است، یک کلمه جامع است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: لقد اعطیت جوامع الکلم و اعطیت یا علی جوامع العلم. من کلمات جامع اعطا شدم و تو علم جامع ایتا شده ای. هر آیه از آیات قرآن کریم به منزله قانون اساسی است، اصل قانون اساسی است و کلمه جامع است. و هر حدیث از احادیث عترت طاهرین علیه السلام کلمه جامع است. یکی از اون کلمات جامعه که منزله اصل قانون اساسی است، سخن نورانی علی بن ابی طالب علیه السلام است که فرمود: من تجر بغیر فقهن فقدر تتم فی الربا. اگر کسی وارد کسب شد ولی قبلا به مسائل فقهی آشنا نبود، این ناخودآگاه هم که شد گرفتار ربا می شود و در ربا غوطه بر می شود، مبتلا می شود. یا ندانسته یا نخواسته یا دانسته و خواسته. اول باید مسائل فقهی و حلال و حرام را آشنا بشود، بعد وارد مسئله تجارت بشود. این به عنوان یک مثال است. حالا اگر کسی خواست وارد اداره‌ای بشود، او آشنایی به مسائل اخلاقی و فقهی را باید قبلا فراهم کرده باشد تا وقتی به مقام و منصب و پست رسید خود را نبازد و گرفتار رشوه نشود. کسی خواست وارد اجتماع بشود به یک شغل اجتماعی داشته باشد، یا سیاست جامعه را یا تربیت جامعه را به عهده بگیرد، این باید قبلا خود را ساخته باشد. منظور امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود من تجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا، تنها فقه اصغر نیست، تنها دانستن حلال و حرام و ربا و غیر ربا نیست. چون بعضی ها در این حال که می دانند چه حلال است چه حرام، چه ربا چه غیر ربا، در این گودال فرو می روند. منظور مجموع فقه اصغر و اکبر است، یعنی مجموع دانستن حلال و حرام و مجموع تحصیل اون فضائل اخلاقی، مجموع معرفت های دینی و اخلاق و فقه و حقوق، این می شود فقه جامع. پس اگر کسی بخواهد سمتی را در اجتماع بپذیرد باید قبلا فقیه بشود، فقیه به فقه اکبر و اصغر، یعنی اخلاق و مسائل حقوقی. تا اون لحظه که امکانات برای تهاجم شیطان نبود او را معیار قرار نده. مطلب بعدی آن است که ما برای اینکه وارد بشویم در میدان فقه به معنای جامع و خود را بسازیم، اونگاه مسئولیت بپذیریم، چند راه دارد که همه این راه ها را باید طی کرد و از همین راه ها باید بهره بود. اینا مانع الخلوب است ولی جمع این ها ممکن است. اولین راه آن است که ما محاسب و مراقب خود باشیم که این نفس ما از ما چی طلب میکند. اگر خواسته او را دادیم بعد دیدیم نسبت به این خواسته بی اعتناس چیزی دیگر طلب میکند، معلوم شود این طلب و خواهشش خواهش کاذب است. مثل کسی که بر اساس زرندوزی تلاش و کوشش میکند. یک زرندوز اون چرا که ندارد تلاش میکند که فراهم بکند. وقتی فراهم کرد، نسبت به اون چه در دست اوست بی‌رغبت است و نسبت به اون چه در دست دیگران است راغب. معلوم میشود طلب او طلب کاذب بود. او مال نمیخواست، چون اگر مال میخواست فراهم کرد. او میخواهد به طمع دروغینش پاسخ بدهد و اون هم پاسخ دادنی نیست. همواره هل امتلأتی و تقول هل مزید بلند است. نظیر همون مثال معروف که اگر تشنی آب شور نوشید و رفع عطش نشد، معلوم شد اون نوشیدن نوشیدن کاذب بود. نباید آب شور بنوشد، این باید آب زرار شیری بنوشد. بسیاری از ماها وقتی که چیزی را نداریم مائلیم، وقتی طلب کردیم میبینیم پاسخ نداد، این را کنار میگذاریم به سراغ چیز دیگر میرویم. ما در حقیقت انباردار دیگرانیم و انباردار هرگز بهره ای نمیبرد. یه بیان خوبی را بزرگان علم اخلاق دارند، گفتن انبارداری نظیر همون وسایل تیز کردن کارد و چاقو است. این وسایل تیز کردن کارد و چاقو خودشون هیچ کارن، از اونها هیچ کاری ساخته نیست. نمی شود پوست میوه ای را با اونها کند، نمی شود کاری را که نیازی به کارد به چاقو هست با اونها برطرف کرد. اونا فقط کار تیز میکنن، خودشون نمیبرن، برنده تیز میکنن. یا نظیر کتاب، کتاب یه موجود خوبی است، علمهای فراوانی را به عالمان دینشناس میدهد، اما خودش یه چیزی جامدی است. خود کتاب طوری نیست که بتواند عمل بکند. علم را به دیگران منتقل میکند، اما خود جامد است. ولی اگر کسی مثل آفتاب بود که هم خودش نور داد و افرادی روشن کرد، هم به دیگران نور داد، مثلا به ماه نور داد، این گفتن چیز خوبی است. انسان هم به دیگران خیر برساند هم خودش استفاده کند. آفتاب این چنین است، هم خود نیر است هم به ماه و ماننده اون نور میده. اگر کسی زرندوزی پیشه کرد، این در حقیقت انباردار دیگران است و انباردار هرگز لذت نمیبرد. رنج برای گنج دیگران است. این که میبینید سلاطین هرگز سیر نمی شدن، هیئت‌های حاکمه جهان ماده هرگز سیر نمی شدن و نمی شدن، برای همین است که اینها به سراغ آتش کاذب می روند. این دو وصف، رغبت قبلی و زهد بعدی، نشانه کذب طلب است. یعنی انسان قبل از اینکه چیزی را داشته باشد مائل است، وقتی که او را فراهم کرد نسبت به او بی رغبت است، او را در یک کنار می گذارد به سراغ چیز دیگر می رود. بدون اینکه به اون اکتفا کند و از او بهره ببرد، این فقط نگه می دارد. برای شناسایی دوست و دشمن در نهان و نهاد این امور لازم است. اول محاسب بودن، که این از ما چی طلب میکنند. بعضی که ما فهمیدیم بدترین دشمن نفس اماره است، به بهترین دوست عقل، زیرا عقل همان است که ما عبد به رحمان و کتوسه به بهل جنان. نفس اماره همان است که اماره بسوء است. حالا که دوست و دشمن شناسایی شد، باید کاملا مراقب باشیم که این پیشنهادی که در نهان ما پیدا شده است، پیام دوست را آورد یا پیام دشمن. ما با سرمایه تشخیص خلق شدیم. هیچ کس نیست که این سرمایه را نداشته باشد. فبود و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. هر کسی به اندازه خود میفهمد این راهی را که میرود باطل است یا حق، این خلاف است یا وفاق. اگر این راه را برابر اون تشخیص طی کرد، خداوند پاداش بیشتری بر حمس میکند و راه را وسیع تر میکند و انسان با سرعت بیشتری این راه را طی میکند. برای بررسی اینکه این پیام پیام آشناس یا بیگانه، هم محاسبه شخصی لازم است، هم دوستیابی حساب شده لازم است، هم بهره برداری از انتقادات سازنده دشمنهای فرزانه. هر سه کار خوب است. اول محاسبه است که انسان رقیب خود باشد. در نوبتهای قبل هم به عرضتون رسید، یکی از کلمات جامعه امیرالمؤمنین علیه السلام این بود که کن وصی نفسک، وصی خودت خودت باش. هرگز نگو بعد از مرگ من این مال را چنی مصرف بکنن. این مال کسی است که مرده است و تو زنده ای. اون وصیتی که مال بعد از مرگ است، وصیتی است که از انسان ساخته نیست. مرا کجا دفن بکنید، کی بشوید، چگونه کفن کنید، کی نماز بخواند، اینا مال مرده است. اما تو که زنده ای حرف مرده ها را نزن. وصی خودت خودت باش. بمیر بعد بمیر، یعنی موت بل اراده، بعد ثم موت بل طبیعه. اول با اراده بمیر، بعد میمیراند، میمیراندت، اون دیگه مرگ طبیعی است. فهمت کن وصی نفسک. و این کن وصی نفسک هم به عنوان کلمه جامعه فراگیر است. کن حسیب نفسک، کن رقیب نفسک، کن محب نفسک و مانند. این که فرمود وصی خودت خودت باش، یعنی اگر خواستی سرس را مصرف بکنی، خودت در زمان حیات مصرف بکن. اگر خواستی وصیت بکنی که بعد از مرگ من چه خیری برای من انجام بدید، خودت انجام بده. اونگاه آثار خیرت هم میماند، بعد از مرگ هم بهره میبری. محاسبه خودت خودت باش. در قیامت که این چنینیم کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا، به ما میگن حساب رس خودت خودت باش. اون روز که انسان نمیتواند دروغ بگوید، لا یکتمون الله حدیثا، روز کتمان نیست، هیچ کس نمیتواند خلاف بگوید و کار خود را توجیه کند. چرا ما بمیریم بعد به اونجا برسیم؟ قبل از مرگ به اونجا رسیدن هنر است. اثر تهذیب روح آن است که انسان قبل از مرگ به این مقام باریابد. اگر به ما در قیامت میگوین اقرا کتاب که کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خب امروز ما کتاب درون را قرائت کنیم و حسیب خودمون خودمون باشیم و احتمال بدهیم که ما بعد از مرگ احدی از بستگان را نبینیم. واقع روشنم نیست که میبینیم یا نمیبینیم. الان بیش از 5 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنند. میلیاردها بشر قبلا بودند و رخت بربستند و میلیاردها بشر هم در آینده در پیشند. و بحث از رقم نجومی میگذرد. و همه اینها برابر سوره اذا وقعه یک جا زنده می شوند. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اونگاه معلوم نیست اصلا ما با مردم ده قرن قبل یک جا محشور می شوید، با مردم ده قرن بعد محشور می شوید. اصلا بستگان و فامیلا و قوم و خویش رو نمی بینیم. یه همچه عالمی. اگر اصلا نمیبینیم، هیچ کس به سراغ هیچ کس نیست. چه بهتر که الان که انسان زنده است وصی خودش خودش باشد و حسابرس خودش خودش باشد. شما در یه حادثه تلخ آتش سوزی که خدای ناکرده رخ داد یا زلزله که رخ داد میبینید هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. مادری که این همه کوشش برای کودک نوزاد و شیریش میکند، در اون حادثه آتش سوزی اصلا بدون اینکه به فکر کودکش باشد فرار میکند. زلزله قیامت که سخن از زمین لرزه نیست، سخن از جهان لرزه است. ان زلزلت از ساعت شعنادی. مسئله زمین لرزه، یه گوشه زمین یه چند رشتری در مقطع معین حرکت میکنه بی جنبه، این دیگه مهم نیست. کل زمین حرکت بکند که نیست. در مسئله قیامت نه تنها کل زمین حرکت میکند و به لرزه در میاد، کل آسمون ها، چون کل نظام میخواد دگرگون بشود. احدی به فکر احدی نیست، هیچ کس کسی رو نمیشناسد. یه همچه عالمی ما در پیش داریم. اونگاه هر کسی را حسابرس خودش میکنه و کسی هم نمیتواند دروغ بگوید. لا یکتمون لا حدیثا. اون صحنه را هم اکنون میشود ممثل کرد و انسان حسابرس خودش باشد. وقتی حسابرس خود شد میفهمد این پیشنهادهایی که به او دادن این حق است یا باطل است. این یک راه. راه دوم انتخاب دوستهای خردمند و فرزانه است. دوست عاقل هرگز تبهکاری ما را توجیه نمی کند. دوستانه تذکر می ده. دوست کسی است که عیب آدم را به آدم بگوید. بهترین هدیه و کادویی که دوست به انسان میدهد همون عیبگویی انسان است. این در روایات ما ائمه معصومین که کلامشون نور است علیهم السلام فرمودند که هیچ کادویی بهتر از بیان عیب برادر مؤمن به خود او نیست. فرمود هیچ کسی به کسی هدیه نداد که از این بهتر باشد. البته به ما گفتن اگر دیدید دوستتون نقطه ضعفی دارد در حضور دیگران نگویید، این اثری ندارد، او را میرنجاند. این منزله سرزنش است نه نصیحت. وقتی تنها شدید با او در میون بگذارید و اون هم دوستانه و خیرخواهانه نه عیب جویانه، که باید خودتون رو مطرح کنید، ضعف او را به رخش بکشید. نه، او را از خود بدانید، خود را از او بدانید و دوستانه عیب او را به تذکر بدید. این است که فرمودن هیچ هدیه‌ای برای مؤمن بهتر از بیان عیب او نیست که او نصیحت بشود و عیب خود را برطرف کند. راه سوم حسن استفاده از انتقاد دشمنهای خردمند است. دشمن دو قسم است. یه وقت دشمنی است که حسود است. دشمنی است که عیب جوست. او فقط به این فکر است که عیب ببیند ولو عیب نباشد. اون اثری ندارد. اونها پشگونه روی مواد ضعف می نشینند یا جایی رو زخمی می کنند. یه وقت است که نه، یک دشمن خردمندی است، منتها غرضش بد است، کارش کار خوب، حسن فعلی است و قبح فاعلی. آدم بدی است ولی کار خوبی کرده. او دشمن توست، میخواد تو را از بین ببرد، ولی کارش بسیار کار خوب است. حسن فعلی و قبح فاعلی. در قبال دوست نادان، دوست نادان حسن فاعلی دارد و قبح فعلی. دوست است، آدم خوبی است ولی کارش بد است، چون خردمند نیست. ولی دشمن دانا آدم بدی است، چون میخواد تو را از پا در بیاورد، ولی کارش بسیار خوب است. برای اینکه او بررسی شده، حساب شده، نقطه ضعف ها را گوش زد کرد. حالا اگر در ملع عام گوش زد کرد از جهتی دیگر کارش بد است، در حضور عده‌ای به شما اعتراض کرد و غرضش ریختن آبروی شما بود، این کارش بد است، ولی اصل اون کار که عیب را درست تشخیص داد، این کارش کارش بود. عده‌ای سعی می‌کردن انتقاد سازنده دشمن‌های فرزانه را هم مغتنم بشمارند، چون اونها حساب شده عیب را شناسایی می‌کنند و به انسان می‌گویند. گاهی ممکن است انسان فقط نقطه ضعف‌ها را ببیند اما حشره گونه، گاهی نقطه ضعف‌ها را می‌بیند پزشک گونه. این نقطه ضعف دیدن دو قسمت هست دیگر. الان اگر کسی در اثر یک سانحه‌ای دست او آسیب دید، زخمی شد، همه بدنش سالم است مگر یک گوشه انگشتش که زخمی است. پشه هم همونجا را انتخاب میکند، جراح هم همونجا را انتخاب میکند، منتها پشه برای اینکه این بیماری را تشدید کند همونجا را انتخاب میکند. پشه که روی عضوهای سالم نمینشیند، که جای زخمی می نشینه. مگس یا حشره دیگر او که روی قسمت‌های سالم و تمیز نمی نشیند، که روی جای فاسد و کثیف می نشیند. پزشکم وقتی که انسان را پذیرفت، او هم که با انگشت‌های سالم کار ندارد، با همین انگشت بیمار کار دارد. منتها این پزشک گونه است، بسیار کار صحیحی است، اون حشره گونه است. این برای رفع نقص است، اون برای توسعه عیب. اون حشره برای تغذیه خود و توسعه زخم نشسته است، ولی این پزشک برای درمان این بیماری همت به کمر همت بست. خیلی فرق است. اگر انتقاد حشره گونه بود نارواست، قبح فاعلی دارد، قبح فعلی دارد. اگر انتقاد پزشکگونه بود حسن فاعلی دارد، حسن فعلی دارد. و دشمن گرچه خود در صدد براندازی انسان است و انتقام جوست و کینه توز، خودش آدم بدی است، اما اگر این انتقادش خردمندان است کار خود. کسانی که در صدد تهذیب روحن از این راه سوم هم مدد میگیرن. اونگاه بر اساس آیه و اعد لهم ما استطعت من قوه، خود را در برابر نفس اماره قرار میدن، میگن و اعد لها ما استطعت من قوه، خود را مسلح میکنن. وقتی خود را خوب ساختن، اونگاه وارد کار اجتماعی که شدن محفوظن، سالم وارد اون سمت می شوند و سالم هم از اون سمت بیرون می آیند. این هنر است، این محصول تهذیب قرآنی است، یه هم چیزی طلب می کنند. در بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که این زرق و برق دنیا شما را رها می کند. قبل از اینکه او شما را رها کند، خب شما رها کنید. او تلاش و کوششش این است، خود شیطان هم کارش این است. انسان یه حیثیتی دارد مثل یه گل که گلابی دارد. حالا اگر گلاب را از این گل گرفتن و تفاله شد، اون برگ تفاله که به درد کسی نمیخورد، خب او رو بیرون میریزن. دنیا این چنین است، وقتی گلاب را گرفت انسان را تفاله کرد، رها میکند. اون بیان نورانی به این مضمون است که فرمود ارفزو هازه دنیا تارکت لکم قبل ان تترککم، شما رفض کنید قبل از اینکه او ترک کند. و ترک دنیا غیر از ترک خدمت به مردم است. انزوا و گوشگیری و ترک خدمت به جامعه روانی است. ترک دنیا بد است، نه ترک خدمت به مردم. خدمت مردم که عبادت است. اگر کسی از دست او کاری بر بیاید و مشکلی را حل کند، که خب عبادت است، برای رضای خدا باشد. ترک دنیا یعنی همین ترک زرق و برق. این که میبینید ما اگر کار را کردیم از ما تشکری نکردن خوشمون نمی آید، معلوم می شود ما اون کار را برای رضای خدا نکردیم. خیلی از ماها مبتلایی. این که توقع تشکر داریم معلوم شد که برای خدا نکردی. این بیماری در بسیاری از ماها است و ذات اقدس اله قرآن کریم را به عنوان شفا فرستاده است. بنو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. معلوم شد جامعه بیمار است. حالا روی این تشکر و تقدیر چه مفاسد که مترتب نیست. اگر تشکر نکردن بدمون می آید، اگر تقدیر کردن خوشمون می آید. در همون عهدنامه مالک که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای او تدوین فرمودن آمده است که گرچه شیطان در بسیار از موارد حمله می کند، اما اون پرشورترین صحنه تهاجم شیطان وقتی است که دارن از تو تعریف میکنن، چون انسان اون حال خوشش میآید. و حب نفس با حب خدا سازگار نیست و این محبوب دروغین که دشمن راستین است شده امیر و او هم جز بزشتی به چیزی امر میکنه. ما خیلی از حیوانات را میبینیم که با پلیدترین مواد دارن تغذیه میکنن و از اونها لذت میبرن. هیچ احتمال داده ایم که احیانا ما هم مثل اونها باشیم؟ شما این همه میوه های خوب در این بوستان ها هست، گل های گوناگون هست، ولی بعضی از حشرات مثل جعل و اینها اینا به سراغ سیب و گلابی و گلهای معطر نمی روند، به سراغ مواد پلید و بدبو و افن می روند. لذت هم می برند وقتی تغذیه شدن، خیلی هم با سر و صدا از اون منطقه فاصله می گیرند، خیلی کامیاب گونه حرکت می کنند. هیچ احتمال دادید که ما هم احیانا معاذ الله در یه همچه آلودگی بودیم؟ تا انسان شناسایی نکند چی دشمن است به چی دوست یا کی دشمن است به کی دوست، نجات پیدا نمی کند. شما هرچی بیرون دروازه جان بگویید فلون چیز حلال است فلون چیز حرام، این یک گوشه کار را حل می کند. عمده اخلاق است. مبارزه با تهاجم فرهنگی، مبارزه با عکس های مبتذل، این حرف ها نه از زندان و دستگاه قضایی کاری ساخته است، مگر در حد 8%، 10%، 5%، خیلی ضعیف. نه از علل و عوامل بیرونی دیگر. تا ما در درون خودمون یک حسیب رقیبی نگماریم، خودمون اصلاح نخواهیم شد، خانواده اصلاح نخواهد شد. وقتی خانواده اصلاح نشد، محیط مدرسه آلوده خواهد بود. وقتی محیط مدرسه آلوده شد، جامعه هم آلوده می شود. همه کارهایی که الان در نظام انجام می گیرد به لطف الهی خوب است، یعنی هم قانون باید باشد، هم دستگاه قضایی باید باشد، اما عمده مسجد حسینی است، عمده کتاب های اخلاقی. تا برای ما ثابت نشود و ما باور نکنیم که گناه مثل سم است، جامعه اصلاح نمی شود. اگر واقعا برای ما ثابت شد، چون که این چنین است که گناه سم است و همین گناه هاست که اون روز به صورت ما رو عقرب در میاد و همین گناه هاست که زمینه اون ما رو عقرب ها و سموم رو فراهم می کنه، و هیچ عاقلی دست به گناه دراز نمی کند. اونها که شامه یعقوبی دارن بوی مد بد ما را استشمام میکنن. همونطوری که انسان در عالم رؤیا چشم بازی دارد، خیلی چیزها رو میبینه، گوش شنوایی دارد، خیلی چیزها رو میبینه، احیانا بوهای خوبی هم به مشام او میرسد، منتها کم. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه گفت انی لعجد ریح یوسف الاولا ان تفندون. همین که قافله از مصر حرکت کرد و پیرهن یوسف را به همراه داشت، از فاصله 80 فرسخین از فلسطین تا کنعان تا مصر گفت انی، از کنعان تا مصر گفت انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفند، من بوی یوسف میشتم، استشمام میکنه. و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث نقل شد که این حدیث در این بحث های تفسیر موضوعی مکرر به عرضتون رسید که وجود مبارکش فرمود تعتروا بالاستغفار لو تفلحنکم روائح الذنوب، خود را با استغفار معطر کنید تا بوی بد گناه شما را رسوا نکند. معلوم شد گناه بدبوست دیگر. فرشتگان، مؤمنین، اولیا، انبیا، اینا این بور استشمام میکنن دیگر. وجود مبارک ولی از ارواح اونا فدا که بالاخره به همه اعمال ما به اذن خدا آگاهی دارد و متأثر میشود. اگر این حرف ها برای ما مستدل شد، اونگاه راه نجات هست. کمبود این راه ها را مسئله قانون، مسئله زندان و دستگاه قضایی حل میکنه. این حرف ها باید در مساجد، حسینیه ها، منابر، مطبوعات، رسانه ها به صورت مستدل تحلیلی بیان بشود که واقعا گناه سم است. در روایات ما آمده است که پشت سر نامحرم حرکت نکنید، به نامحرم نگاه نکنید. النظرتو سهم من سهام ابلیس، نگاه به نامحرم تیر دشمن است، گاهی این تیر هم مسموم است. چه این که آمده است اگر علاقمندید که خاندان شما، اهل بیت شما، فرزندان شما پاک بمانند، چشم ناپاک به محرم، نام محرم باز نکنید، به ناموس دیگران نگاه نکنید. این حرف ها را که وحی به ما گفت، علی اولاد علی صلوات الله علیه به ما گفتن، ملائکه ما گفت، همه را از ذات اقدس اله آوردن. این حرف ها اگر مستدل روشن بشود بسیار از مشکلات ما حل است. نه در ادارات رشوه خواهیم داشت، نه در خرید و فروش گرانی خواهیم داشت، نه مسئله طمع ورزی و زرندوزی عده مایه تورم و مشکل خواهد بود، نه در مدارس مشکل خواهیم داشت. عمده این امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به ما مرحمت کند که در تهذیب روح و نزاهت اخلاق از قرآن و عترت بهره کافی برده باشیم. خدایا شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما، دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم قرار بده، علم نافع به همه ما مرحمت بفرما، لحظه ما را به حال خود ما باب نگذار. پروردگارا تو را به عزت و عظمت قسم، نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا عزیز و محفوظ بدار. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا عزیز و محفوظ بدار. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های و اون حضرت سلام الله علیه محافظت بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین عموما، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذبی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.